گفتگوی ویژه خبری زیارت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و با سلام و صلوات به پیشگاه مقدس امام زمان، روحی و ارواح العالمین له الفدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما همراهان ارجمند رادیو زیارت در سراسر ایران اسلامی. دیروز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه 1401، 26th اجلاس سراسری هیئت‌های رزمندگان اسلام در مشهد مقدس آغاز به کار کرد که ما گفتگو داشتیم در برنامه ویژه خبری با حجت الاسلام و المسلمین حاج احمد پناهیان و موضوع جهاد تبیین رو با ایشون گفتگو کردیم. امروز دومین گفتگو رو داریم با جناب آقای مدداهی، حاج علی اکبر مدداهی، مدیر محترم ستاد مرکزی هیئت‌های رزمندگان اسلام و دبیر 26th اجلاسیه سراسری هیئت‌های رزمندگان اسلام و همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مجتبی سفیدی، معاون محترم آموزشی رزمندگان و دبیر قرارگاه جمعیت. حاج مدداهی، خدمت شما عرض سلام، خیر مقدم دارم، زیارتتون قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شنوندگان محترم رادیو زیارت هم سلام عرض میکنیم. انشالله هر کجا که هستن دعاگوی رزمندگان و خادمین هیئت رزمندگان هم باشن.
انشالله. جای سفیدی، خدمت شما عرض سلام، خیر مقدم دارم.
سلام، عرض ادب و ارادت دارم حضرت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند در سراسر ایران اسلامی. انشالله که همگی تحت توجهات و عنایات خاصه آقامون صاحب الزمان و حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار بگیریم و قرار دادش داشته باشیم
انشاءالله. ما دیروز موضوع بحثمون جهاد تبیین بود و نسبتاً بحث خوبی رو جناب آقای پناهیان ارائه دادن. اگه موافق باشید دل و جانمون رو به هر حال با فرمایشات حضرت آقا معطر کنیم و اون چی که در ارتباط با این موضوع حضرت آقا فرمودن رو در یه نماهنگ بشنویم، بعد بحثمون رو شروع کنیم.
قوام هیئت به جهاد است. جهاد یعنی چه؟ یعنی تلاش در مقابله با دشمن. قوام هیئت به جهاد است. یک روز میدان میدان نظامی است، یک روز جهاد جهاد علمی است، یک روز عرصه فعالیت های اجتماعی است، یک روز عرصه خدمات اجتماعی است، لکن از همه اینا مهمتر عرصه تبیین و روشنگری است. امام صادق علیه السلام میفرمایند که ان تلک المجالس احبها، من دوست میدارم این مجالس، دوست میدارم قربان اون دل. ان تلک المجالس احبها و احیو امرنا.
هیئت یک مجموعه اجتماعی است که بر محور مودت اهل بیت شکل میگیره، هدایت به سمت اهداف اهل بیت. ماهیت هیئت یعنی
امرنا در کلمات ائمه زیاد تکرار میشه. موضوع محوری که ما بر اساس او حرکت میکنیم میگن امر. حالا با تعبیرات امروزی، یعنی راه ما رو، مکتب ما رو زنده نگه دارید، مسئله ما رو زنده نگه دارید. در اون دوره‌ای که امام صادق فرمودن احیو امرنا، احیاء امر اهل بیت جزء سخت‌ترین و خطرناک‌ترین کارها بود. یک جهاد عظیم تبیین کنید، روشنگری کنید. هیئت محل جهاد تبیینه. در هیئت ها تبیین مکتب می شود یعنی باید بشود. محل بیان مهمترین معارف اسلامی و علوی هیئت است. محل پاسخ به سوال هاست. راه مواجهه با سوال اندیشیدن و پاسخ دادن. مرکز مهم این کار همین هیئت.
حرف بزنید، تبیین کنید،
برای خونساب کردن وسوسه دشمن میشه. قوام هیئت به جهاد است.
تلاش در مقابله با دشمن.
خب خدا قوت میگیم جناب آقای مدایی، این دو روز پرکار رو پشت سر گذاشتید. من ابتدا میخوام از جناب عالی بپرسم هدف برگزاری این نشست های هیئت به صورت سراسری چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همه سال هر شبت که همین حدود 23 5 سال از سال 76 این همایش تشکیل شده.
بله.
و همه ساله سیاست های هیئت در اون سال ترسیم شده، برنامه های هیئت اعلام شده و موضوعات مهمی که معمولا دغدغه های مقام معظم رهبری بوده و دغدغه های نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده که عمدتا در کلام رهبری اینها بیان شده، اینها به عنوان موضوعات اصلی همایش مورد بحث و بررسی و حتی سخنران هایی که دعوت شدن مطابق با اون موضوعات دعوت شدن. امسال هم علاوه بر این موضوعات جاری که عرض کردم، سیاست ها و برنامه ها با سخ به سوالات، ما 4 موضوع رو موضوع اصلی همایش اعلام کردیم. از همه استان ها هم خواستیم که نظراتشون و سوالاتشون رو آماده کنن. سخنرانان رو پیرامون همین 4 موضوع دعوت کردیم. کارگروه های آموزشی هم که تشکیل میشه در بعد از ظهر همایش، دیروز بوده امروز هم هست، پیرامون همین 4 موضوع هست: موضوع جهاد تبیین، موضوع جمعیت، موضوع هیئت جامع یعنی شاخص های یک هیئت جامع، و موضوع 40 حسینی که انشالله امسال بعد از 2 سال کرونا یک 40 با شکوه و با عظمتی با حضور همه کشورهای مسلمان از جمله ایرانیان عزیز خواهیم داشت. علاوه بر این 4 موضوع، ما چون 2 هیئت جوانان عاشورایی و هیئت پیروان اطرت، خواهران هیئت رزمندگان هم در این همایش حضور دارند، یعنی ترکیب همایش 1000 نفر، 350 هیئت اصلی، 350 هیئت جوانان و 300 هیئت خواهران، ما 2 تا موضوع هم ویژه، علاوه بر این 4 موضوع، ویژه خواهران موضوع حجاب و عفاف و ویژه جوانان موضوع گروه های جهادی که گسترش گروه های جهادی، این در دستور کار کارگروه ها بوده. به حمد الله تا اذان ظهر امروز سخنران ها فرمایشاتشون رو پیرامون این 4 موضوع فرمودن دیروز و امروز.
میشه یک گزارشی بدید از مباحث و شخصیت هایی که تو این 2 روز بله. در خدمتشون بودیم؟
بله، دیروز در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پناهیان بودیم.
بله.
در موضوع هیئت جامع، ایشون با توجه به تجربه خوبی که خودشون در هیئت داری دارن و برای هیئت محبین اهل بیت در قم از هیئت هایی که ایشون پایگذاری کردن و الان هم هیئت با هیئت رزمندگان وصل هستن، ما هم کاری دارن اون هیئت، ایشون پیرامون موضوع هیئت جامع و شاخص هیئت جامع صحبت کردن و پاسخ به سوالات دادن. جناب عرض شود که برادر ارجمند آقای نجات مسئول هیئت امنا و ستاد مرکزی هیئت، پیرامون سیاست های هیئت و مسائل روز از جمله مشکلات اقتصادی و تحولاتی که در مسائل اقتصادی هست تحلیلی و اخبار و اطلاعاتی ارائه فرمودن. حضرت آیت الله علم الهدا امام جمعه محترم مشهد و نماینده محترم ولی فقیه در استان، پیرامون مسائل اخلاقی و رعایت تقوا توسط هیئت ها و اخلاق مداری در هیئت ها فرمایشات خوبی رو به حمد الله ارائه فرمودن. و بنده حقیر هم به عنوان مدیر هیئت در ابتدای مراسم هم برنامه های این 3 روز رو اعلام کردم خدمت عزیزان و هم تذکراتی که لازم بود هیئت ها رعایت بکنن در سال جاری، اون تذکرات رو خیلی خلاصه عرض کردم. لازم بود
این برنامه دیروزتون بود حتما. بله. این رو من در قسمت بعد نکته هایی که مد نظر شما هست برای هیئت ها، حالا به طور عام که برای مخاطبین هم قابل استفاده باشه، و امروز چه برنامه هایی رو؟
امروز هم سخنرانی هایی که داشتیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نظافت،
بله،
پیرامون نقش هیئت ها در جهاد تبیین، بحث بسیار آموزنده و مفیدی رو ارائه کردن. ما از محضر ایشون ماه رمضان درخواست کردیم که روی این موضوع آماده باشن و کار کنن و به حمد الله خیلی خوب کار کرده بودن و بحث بسیار عالی رو ارائه کردن. البته این برنامه هم همه توسط شبکه قرآن سیما ضبط شده و امیدواریم که در فرصت‌های مناسب این سخنرانی ها پخش بشه
انشاءالله.
همچنین حضرت حجت الاسلام علیه السلام حاجی قومی مسئول محترم سازمان تبلیغات در ادامه بحث‌های امروز نقشه هیئت‌ها در جهاد تبیین رو فرمودن و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری رو در جهاد تبیین. و نکته مهم فرمایش ایشون این بود که فرمودن در 6 ماه گذشته بالای 150 بار مقام معظم رهبری در مورد جهاد تبیین با کلمه جهاد تبیین و کلمات مشابه تأکید داشتن. یعنی این موضوع انقدر مهم بوده برای مقام معظم رهبری که 150 بار در 6 ماه گذشته تکرار شده، اونم به عنوان فریضه، به عنوان واجب فوری، به عنوان ضرورت. و انشالله همه هیئت‌ها، همه تشکل‌های مذهبی و دینی و همه مردم عزیز ما خودشون رو جهادگر جهاد تبیین بدونن و نسبت به کسانی که واقعا جهل دارن، خدای نکرده، نسبت به انقلاب، نسبت به دستاوردهای انقلاب ابهام دارن، سوال دارن، با روی باز، با روی خوش و با استدلال، با منطق، بدون عصبانیت، بدون ناراحتی ورود کنن و انشالله کسانی که ابهام دارن اینها رو دعوت کنن به مسیر هدایت و مسیر نظام مقدس جمهوری اسلامی که خیلی هم انشالله شدنی و عملیه. در ادامه جلسه امروز صبح ما میزگرد پاسخ به سوالات داشتیم که معاونت‌های مختلف هیئت ستاد مرکزی نشستن در جایگاه و به سوالات همه عزیزان پاسخ دادن در حد اون فرصت 1 ساعته‌ای که بود، که این هم از برنامه‌های
بله. خیلی متشکرم. خب جناب حاجی سفیدی، یکی از مسئولیت‌های جناب عالی بحث معاونت آموزشی هست. اصلا نقش این معاونت چی هست در هیئت و چطور با بدنه هیئت در سراسر کشور ارتباط برقرار میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آرس محضر شما، در جواب پرسشی که فرمودید همینقدر باید عرض بکنم که ما در طول عمرمون نیازمند به آموزش هستیم. هر کسی در زندگی خودش، در امور روزمره زندگیش نیازمند به آموزش هست. تو مجموعه هیئت که یک نهاد بسیار تأثیرگذار و هدایت کننده در مسیر زندگی بشر هست، این لزوم شاید بیشتر احساس میشه. لذا مجموعه آموزش در هیئت رزمندگان شروع کرده، قدمهایی رو گذاشتن و کارهای خوبی هم انجام داده. یکیش این هست که ما بتونیم مدیران هیئت رزمندگان سراسر کشور رو در اون مسیری که مورد نظر و توجه نائب امام زمان ولی فقیه جامعه هست، تو اون مسیر هدایت بکنیم و بتونیم رهنمون‌های این بزرگوار رو در مجموعه هیئت اجرایی بکنیم. در کنار این، عوامل و عزیزانی که در مجموعه هیئت رزمندگان دارن کار میکنن، زیر مجموعه‌های مدیران ما هستن، تو این حوزه میتونن فعالیت‌های خوبی داشته باشن. لذا در حوزه آموزش‌های متعدد و مختلف در ابعاد متعدد ما در حد وسعمون و در حد توانمون قدم‌هایی رو برداشتیم. مثال در حوزه فضای مجازی، در حوزه جمعیت، در حوزه جهاد تبیین، در موارد مختلفی که احساس کردیم نیاز عزیزان ما در مجموعه های متعدد هیئت رزمندگان هست، تو این مسیر قدم برداشتیم. الحمدلله هم فکر میکنم اون چیزی که رصد کردیم و ارزیابی کردیم خروجی های خیلی خوبی داشته و بسیار قابل تأثیر و مفید بوده.
بله، خیلی متشکرم. حالا اولویت بندی برنامه هاتون به چه صورت هست؟ خب یکی از موضوعاتی که من توی این 2 روز دیدم بحث جمعیت بود، که حالا حتما این بخشش رو هم از جناب آقای مدعی سوال خواهم کرد که بعد از ظهرها شما چه برنامه هایی رو داشتید. این اولویت بندی که مثلا امسال رو موضوع جمعیت توجه کردید، این بر چه اساسی تنظیم میشه؟
عرض کنم خدمت شما، فکر میکنم هر کسی ذره دغدغه من باشه در حوزه اجتماعی و فرهنگی، این ضرورت رو احساس میکنه. شاید مهمتر از بحث جمعیت بحثی نداشته باشیم.
بله.
لذا یکی از موارد جهاد تبیین هم یقینا جمعیته.
دغدغه خود رهبری.
بله، درود بر شما. رهبری تقریبا تو این 10 سال به کرات و به دفعات زیاد نسبت به بحث جمعیت تذکر دادن، به این لزوم توجه دادن، اما بعضی غفلت کردن، بعضی توجه کردن. الان زمان سهل انگاری و بی توجهی به این مهم دیگه نیست، زمانها از دست رفته. لذا بحث جمعیت اولویت بحث مجموعه هیئت هست و ما میبینیم که با توجه به دغدغه‌هایی که مدیران ارشد مجموعه هیئت رزمندگان داشتن، ما یک قرارگاه زدیم در مجموعه هیئت رزمندگان که در خصوص جمعیت کار کنیم. این نشون میده مسئولان مجموعه هیئت دغدغه من هستند که آنچه که دیدبان ارشد نظام و ولی فقیه جامعه داره میبینه، منویاتش رو در حوزه اجرایی تر کنن. لذا در حوزه جمعیت فکر میکنم مهمترین کار ما این هستش که کار کنیم، قدم بگذاریم در مسیر رهنمودهای مقام معظم رهبری.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای مددایی. خب با وضعیت کرونا یه 2 سالی این نشست ها به تعویق افتاد و طبیعتاً امسال یه مقدار کار شما فشرده تر شده. بحث بعد از ظهرهای نشستهاتون بر چه اساسی تنظیم شده و به چه شکلی هیئت ها از مباحث شما در جلسات بعد از ظهر استفاده میکنن؟
البته ما در 2 سال کرونا هم جلسه همایش با استانها داشتیم. مدیران استانها موظف بودن که همین مطالب سالیانه رو به شهرستانها منتقل کنن. ولی خب امسال به همدلله
سراسری دیگه نبود در واقع.
بله، بدون واسطه همه استانها و شهرستانها حضور دارن و مستقیم توجیه میشن هزار هیئت. بعد از ظهرها دیروز و امروز این 4 کارگروهی که عرض کردم راجع به این 4 موضوع تشکیل شده و مثلا جناب آقای دکتر بانکی‌پور که الان در امور جمعیت امروز صبح مفصل صحبت فرمودن، کارگروه جمعیت رو ایشون میان توضیح میدن، پاسخ به سوالات میدن، عزیزان هم نقطه نظراتی که دارن و سوالاتی که دارن مطرح میکنن. کارگروه عرض شود که جوانان رو مثلا گروه های جهادی رو حاجه های پناهیان و جحمد های پناهیان میان مقدمه توضیح میدن، بعد عزیزان سوالاتشون رو مطرح میکنن. همین به همین منوال انشالله بقیه کارگروه هم دنبال میشه. کارگروه هیئت جامع رو به اصطلاح خود بنده اداره میکنم و عزیزان پیشنهاداتشون جمع‌بندی میشه. فردا قرار هست که در به اصطلاح صحنه اصلی همایش فردا صبح تا ظهر جمع‌بندی این کارگروه ها توسط مسئولین کارگروه ارائه بشه و انشالله اینا به صورت دستورالعمل اعلام بشه که هیئت ها اجرایش کنن. ده.
حالا جای مددایی، شما به عنوان مدیریت ستاد مرکزی هیئت بعد از این اجلاسی ها چطور این ارتباط رو حفظ میکنید که دستاورد این نشست در همین 2 روز و 3 روز خلاصه نشه، این استمرار داشته باشه؟ فرض کنید ما داریم میرسیم به دهه کرامت، داریم میرسیم بعدش به بحث محرم و سفر و مناسبت های بزرگی که هیئت ها غیر از اون مناسبت های تکی که مثل روز عرفه، عید قربان رو اینها دارن، اون مناسبت های در واقع اصلی رو چطور میتونید استمرار بدید و این ارتباطتون رو به صورت دائمی با مجموعه حفظ کنید؟
بله، به حمدالله این همایش ها به صورت استانی هم در طول سال برگزار میشه و ما شرکت میکنیم در همایش های استانی. یعنی سالانه شاید مثلا حدود 10-12 استان رو ما حداقل مسافرت میکنیم در همایش های استانی و همین مطالب رو پیگیری میکنیم به صورت حضوری. مضافه به اینکه امور استانهای ما بازرسینی داره که اینا مرتبا از استانها سرکشی میکنن و جویای این مصوبات و تصمیمات همایش میشن. گروه های مجازی هم که الان کار آسون کرده، ما الان یه گروه مجازی تشکیل دادیم در همین همایش دیروز و امروز همه مدیران رو موظف کردیم عضو این گروه باشن و هم نظراتشون رو منتقل کنن و هم نظرات ابلاغی مرکز رو به روز مطلع بشن و عملیاتی کنن. لذا با این روش ها ما سعیمون این هست که مصوبه میگه تمام مصوبات همایش همه ساله به طور مکتوب هم طی نامه‌ای بعد از همایش به همه استان‌ها و شهرستان‌ها ارسال میشه.
بله خیلی متشکرم. باز هم میشنویم یکی دیگر از فرمایشات مقام معظم رهبری رو و انشالله ادامه گفتگو رو خواهیم داشت با جناب آقای سفیدی.
هیئت یک واحد اجتماعی است، یک مجموعه اجتماعی است که بر محور مودت اهل بیت شکل میگیره. محور این اجتماع کوچک یا بزرگ مودت اهل بیت علیه السلام به هدایت به سمت اهداف اهل بیت. هیئت حقیقتش اینه، ماهیت هیئت یعنی این. ریشه این پدیده هم مال زمان خود ائمه است، صحبت امروز و دیروز نیست. هیئت را اصحاب ائمه تشکیل دادند، اونها شروع کردند. بعد از حادثه کربلا دور هم جمع می شدند. حضرت امام صادق علیه السلام از راوی سوال می کنند، میگن تجلسون و تحدثون، می جینید دور هم صحبت می کنید، حرف می زنید، یعنی مسائل ما رو مطرح می کنید. او جواب می ده که بله این کار رو می کنیم، یعنی همین مجموعه هیئات. بعد حضرت می فرمایند که ان تلک المجالس احبها، من دوست می دارم این مجالس رو. فاحیوا امرنا، مسئله ما رو زنده نگه دارید. احیوا امرنا یعنی راه ما رو زنده نگه دارید، مکتب ما رو زنده نگه دارید.
با گفتگوی ویژه خبری رادیو زیارت در دومین روز از همایش سراسری هیئت‌های رزمندگان اسلام همراه هستید. گفتگو می‌کنم با جناب آقای مدداهی و جناب آقای سفیدی. آقای سفیدی به عنوان معاون آموزشی سه بخش رو آقای مدداهی اشاره کردند، یعنی مدیران هیئت‌ها، جوانان و بانوان. نوع دسته‌بندی مأموریت‌هایی که شما دارید برای جوانان چی هست و اولویت هایی که برای جوانان دارید تو حوزه آموزش چیه؟
آرس محضر شما اجازه میخوام که یه نکته رو من در تتمه فرمایشات حاجی مدداهی و حضرت عالی عرض بکنم و اون این که یکی از بخش های عمده فعالیت ما تمرکز روی سخنرانای هیئت رزمندگانه. بله. و ما یکی از کارهای اصلی که اصلا این مجموعه ایجاد شد که کار خوبی بکنه آموزش سخنرانهای مرتبط با هیئت رزمندگانه. آنچه که ما تکلیف داریم این هست که بتونیم سخنرانان این رو تربیت کنیم، آموزش بدیم، رصد کنیم و ارزیابی کنیم و به تعبیری اعزام کنیم این عزیزان رو که بتونن در حوزه‌هایی که مقصود ماست و دغدغه‌های مقام معظم رهبری هست رو تو اون مسیر قدم بردارن. لذا یکی از کارهای اصلی ما آموزش سخنرانانمون هست. محتواهایی که احساس میکنیم نیاز جامعه ماست، به اقتضای جامعه ما محتواهایی رو آماده میکنیم، در اختیار سخنرانانمون قرار میدیم و این سخنرانها هم به اقتضای اون مجامعی که در اختیارشون هست، به اقتضای حالشون کلماتی و بیانهایی رو متفاوت دارن. این یکی از کارهاییست که ما داریم. اما در جواب پاسخ حضرت عالی،
که شاید این نکته هم اولویت اصلی حوزه.
بله یقینا ما در حوزه هم سخنرانان هم مدهان تکلیفمون تکلیف آموزشی است و نگاهمون این هستش که آنچه که احساس میکنیم نیاز هست در جامعهمون اونها رو منتقل کنیم به مددهان و سخنرانانمون و این مددهان و سخنرانان آنچه که نیاز جامعه میبینن به کلامشون و به اقتضای و توان خودشون اونها رو منتقل کنن، اون مفاهیمی که باید منتقل بشه. در کنار این جوانان آشورایی، مدیران خود هیئت رزمندگان در اقصا نقاط کشور، یه برنامه ویژه هم در حوزه آموزش برای این عزیزان داریم. در حوزه جوانها ما در حوزه ازدواج آسان که یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بوده، دلسوزان نظام هم همیشه روی این مسئله پایبند بودن و تأکید کردن، ما در حوزه ازدواج آسان سعی کردیم قدم‌های خوبی رو برداریم. جلسات کارگاهی، پرسش و پاسخ و عرض کنم خدمت شما جلساتی که بتونیم خروجیش این بشه که جوان ما سن ازدواجش پایین بیاد. یعنی جوان ما الان سن ازدواج به 30، کم کم این رو بتونیم در حوزه فرهنگ سازی به جایی برسونیم که به 25، به 20 و حتی شاید پایین تر برسه.
در حوزه جوانان آشورایی ما این قدم ها رو برداشتیم، نکته هایی رو داشتیم، دوره های آموزشی داشتیم، چه در فضای مجازی چه در فضای حضوری، که بتونیم آنچه که نیاز جوان ما در حوزه آموزش هست رو ما بهش انتقال بدیم. حالا این جوان وقتی این خوراک و این مفاهیم غنی اسلامی و معنوی رو استفاده کرد، خودش به اقتضای خودش و نیازی که داره ازش استفاده میبره.
بله، متشکرم. جناب آقای مددایی، نکته هایی رو در بخش اول اشاره فرمودید که جزء تذکرات عمومی و شاید ضروری حوزه کاریتون بوده، اگر اهم اونها رو هم بفرمایید، چه برای کسانی که شنونده هستند به صورت عام، چه افرادی که مخاطب هیئت‌های رزمندگان هستند. ضمن اینکه من اعلام میکنم 30888 شماره سامانه پیامکی ماست، اگر نقطه نظراتی رو شنوندگان عزیز در ارتباط با موضوع بحث داشته باشن، میتونن مطالب خودشون رو به 30888 ارسال کنن.
بله، بنده از مجموع نکات و تذکراتی که عرض کردم خدمت مدیران، 5 نکته مربوط به سایر تشکل‌های مذهبی و عموم هیئت‌ها و حتی مردم عزیز هم میشه.
بله.
نکته اول حضور در مساجد. ما تأکید کردیم که هیئت‌ها تا میتونن بعد حضور در مساجد داشته باشن،
فعالیت‌هاشون مسجد محور باشه.
مسجد سنگر است، فرمایش حضرت امام این سنگر بودن مسجد رو ما فراموش نکنیم و با زدن تکیه های مختلف و هیئت های مختلف از مسجد فاصله نگیریم.
بله.
تذکر دومی که من عرض کردم در مورد قدیر بود و کاروان شادی قدیر. با توجه به این که ما نزدیک قدیر هستیم و عرض شود که حدود 2 ماه تا قدیر فاصله داریم، ما یه کاروان شادی قدیری رو حدود 4-5 سال پیش راه اندازی کردیم. الان به حمدالله با 2300 کاروان شروع شد، الان به 3-4 هزار کاروان در سراسر کشور تبدیل شده که اینا بله در شب و روز عید قدیر کاروانهایی حرکت میکنن با یک طلبه جهادی که بیاد 10 دقیقه به اصطلاح مختصر و مفید تبیین کنه قدیر رو برای مردم که قدیر چی بود.
اگر خاطرم باشه توی شروع این کار بحث اطعام رو هم داشتید.
بله، حالا اطعام هم عرض بکنم.
بله،
یه مداح جوان نوجوان بیاد یه 5-10 دقیقه اشعاری در مورد قدیر یا سروری در مورد قدیر بخونه و بعد در پایان هدایایی بین کودکان توزیع بشه که کودک در ذهنش این کاروانها به اصطلاح کودک از ابتدای کودکی بدانه قدیر چی بود و با این هدیه خلاصه جذب قدیر بشه و توجه ویژه به قدیر پیدا کنه. بعضی از این کاروان هم که خب تمکن بهتری داشتن اطعام تهیه می کردن و به درب به اصطلاح خانه ها اطعام می دادن. حالا جایی هم که محدودیت داشتن اطعام فقط به نیازمندان و محرومین، حالا یا بسته های معیشتی کمک می کردن یا اطعام تازه و پخته رو به اصطلاح به درب خانه ها می دادن. این کاروان ها انشالله باید سال به سال گسترده تر بشه. حضور مردمی، حضور همه مساجد، هیئت ها، تشکل های مذهبی، به هر حال قدیر وظیفه ما شناساندن قدیر و به اصطلاح امیرالمومنین به همه مردم ایران و مردم عالم، مخصوصا به کوچکترها که خیلی شناخت ندارن، این وظیفه ماست و انشالله همه مشارکت کنن
در واقع در قالب احیاء عید سعید.
بله.
بله.
و حتی نه فقط شب و روز قدیر، بلکه ما دهه قدیر
بله.
و دهه ولایت ما از قربان تا قدیر، بلکه در 10 روز ما بپردازیم به قدیر انشالله. نکته بعدی که تأکید شد این بود که ما یه موکبه های کم هزینه ای میتونیم ایستگاه های صلواتی حالا در محلات دایر کنیم که مردم مناسبت ها رو فراموش نکنن، مخصوصا بعضی از به اصطلاح 14 معصوم مناسبتشون خیلی غریبانه تو بعضی از جاها برگزار
چه
میشه،
ولادتشون چه ولادتشون
شهادتشون. بله. ولی با یه ایستگاه محلی، یعنی یه مثلا چای خرما، یه شربت دادن، یه شکلات دادن،
یه پرچم زدن
یه محوطه ای رو به عنوان موکب یا ایستگاه صلواتی دایر کردن، همه مردمی که رد میشن، همه جوان ها و نوجوان ها و کودکانی که رد میشن، میفهمن آقا امروز مثلا ولادت امام هست، امروز شهادت امام هست. لذا این رو هم تاکید کردیم هیئت‌های رزمندگان با جدیت دنبال کنن. نکته و پیشنهاد چهارم این بود که مقام معظم رهبری در دیداری که سال 92 با هیئت امنا، هیئت رزمندگان و شورای مرکزی هیئت رزمندگان محضر ایشون شرفیاب شدن، تأکید داشتن که هیئت‌ها در گسترش قرآن تلاش بیشتری داشته باشند. این رو ما همه ساله در همایش تأکید کردیم و عرض کردیم، امسال هم با تأکید بیشتری، چون اعضای محترم هیئت امنای ما که ما سه عضو حقوقی داریم در هیئت امنا، مسئول محترم اوقاف، مسئول محترم سازمان تبلیغات و صدا و سیما، این بزرگواران در جلسه اخیر هیئت امنا که دو هفته پیش بود تأکید داشتن که در مورد قرآن در هیئت‌ها شما حتما سفارش بکنید، و ما این سفارش رو کردیم که هیئت‌ها با یک عنایت و توجه بیشتری به موضوع قرآن بپردازن، نه فقط محافل قرآنی، بلکه تفسیر قرآن، بلکه مسابقات قرآنی،
حفظ قرآن
و همه رشته‌هایی که میشه قرآن رو گسترش داد. نکته آخری هم که باز ممکنه برای عموم مفید باشه، عموم حیات، جلسات، محافل مذهبی مردم، ما یه دعای ندبه پخش زنده هفتگی داریم که از سال 79، یعنی 22 ساله که داره این برنامه به صورت زنده از شبکه یک سیما پخش میشه.
بله.
و یک دعای کمیلی هم حدود یک سال شروع کردیم که از شبکه قرآن شبای جمعه از کربلا پخش میشه. عرض کردیم که استانها، شهرستانها، هیئتها، جاهایی که داوطلب هستن به اصطلاح میزبان این دعای ندبه باشن و دعوت کننده این دعای ندبه باشن، با هیئت رزمندگان انشالله در تماس باشن. بله. و عرض به محضر شما که ما بتونیم بهشون نوبت اشان بدیم، و انشالله باز هم راجب عرایز بنده اگر احیانا دوستان پیشنهادی، تذکری، فرمایشی، رهنمودی داشتن، 2095-16 همین شماره سامانه هیئت رزمندگان هست، 2095-16 میتونن پیشنهاداتشون رو، انتقاداتشون رو به هیئت رزمندگان به این شماره ارسال کنن.
خیلی متشکرم. سوال پایانی رو از جناب جای سفیدی من اینگونه میپرسم که شما در ارتباط با حوزه‌هایی که فرمودی، جوانان، بانوان و مدیران هیئت‌ها، در کنار کار آموزشی که دارید، آیا ارتباط آموزشی مجازی هم به صورت مستمر دارید که دیگران، منظورم کسانی که عضو مجموعه شما نیستن، بتونن از سیستم و سامانه شما بهره ببرن؟ و حالا چون اشاره کردن آقای مدایی، ما حرفایی که میزنیم برای عموم هیئت‌ها قابل استفاده است. یه هیئتی میخواد بیاد ببینه هیئت تراز دینی از نگاه هیئت رزمندگان چیه، بالاخره شما نگاهتون شاخص‌های رهبری است. اگر یه نفر بخواد یه بسته آموزشی رو دنبال بکنه، فرض کنید توی مبحثی مثل عید سعید قدیر، یا توی مناسبتی مثل دهه پایانی سفر مثلا، یا اربعین، چطور میتونه از ظرفیت شما استفاده کنه؟
آرس محضر شما، که ما برای هر مناسبتی یک بسته رو ارائه میدیم.
بله.
برای مدیران جدا، برای سخنرانانمون جدا، برای خواهران و مدیران خواهر که ما عنوان در مجموعه ما پیروان اطرت هست رو آماده میکنیم، در اختیار این عزیزان قرار میدیم. حالا اگر عزیزی، دوستی، بزرگواری خواست از این بسته آموزشی ما استفاده بکنه، یا میتونه ارتباط بگیره با ما، ما این بسته رو در اختیارش قرار بدیم، یا نه با مدیران ما، با حالا مدیرانی که ارتباط دارن با ما، یعنی با حلقه های وصل ما ارتباط پیدا میکنن، میگه همون محتوایی رو که شما ارائه دادید ما میخوایم، این محتوا رو از اون دوستان استفاده میکنن. هدف ما ترویج و تبلیغ فرهنگ شیعه است و اطلاع این فرهنگه. لذا هر مجموعه ای که بتونه از این فضا بخواد استفاده بکنه و علاقه مند باشه، ما با کمال میل این محتوای آموزشی
ارتباطی است،
هم از طریق مدیران هیئت رزمندگان، هم از طریق ستاد مرکزی هیئت میتونن ارتباط بگیرن، ما در خدمتشون هستیم.
بله. خیلی متشکرم. و جناب آقای مدایی عزیز، سوال پایانی رو هم از جناب عالی این گونه بپرسم، اون چه که در طول این نشست دنبال کردید با توجه به این چهار محوری که اشاره شد برای هیئت‌ها، برای مجموعه‌های مدیریتی، بعضی وقتا شما مشابه این نشست رو با مداحان دارید که خب در مشهد مقدس بارها برگزار شده. نوع این ارتباط و نوع بهره‌گیری از این ظرفیت در حوزه مداحان به چه صورت است؟ حوزه حالا آموزشیش رو جناب آقای سفیدی اشاره کردن، توی نشست هاتون با مداحان دنبال چه برنامه ریزی و چه اتفاقی هستید و خروجی کارتون با این حوزه مداحان چی هست؟
طبیعتاً این نشست ها که تقریباً حالا میتونم بگم از بالغ بر 10 ساله داره برگزار میشه تو سطوح مختلف، گاهی با مداحان جوان، گاهی با پیشکسوتان، گاهی با مداحان دعاخوان، گاهی جمع‌های محدودتر ما در تهران تشکیل میدیم به عنوان هیئت علمی ستایشگران، گاهی در قم مثلا. اینا همه برای این هست که ما بتوانیم اولا نخبگان مداح رو، مداحان تراز رو، مداحان انقلابی رو و مداحان باسواد رو که به هر حال آموزش دیده هستن با رعایت همه جوانب مدیه سرایی میکنن، نوح سرایی میکنن مطابق با دیدگاه های مقام معظم رهبری انجام وظیفه میکنن، اینها رو بهتر شناسایی کنیم و بهتر ارتباط بگیریم و تعامل برقرار کنیم و یه حلقه وصلی باشیم برای معرفی به جامعه، معرفی به رسانه ملی. و به حمدالله در جلسات متعدد کارشناسی هم که در رسانه ملی در این موضوع تشکیل میشه، بالاخره همیشه یکی از صاحب نظران و طرف مشورت ها هیئت رزمندگان بوده و ما سعی کردیم این اطلاعات و معلوماتی که طی این همایش ها از مداحان عزیز به دست آوردیم اینها رو منتقل کنیم و به اصطلاح بهره برداری و استفاده بشه. البته من یه نکته رو عرض بکنم، ما تو کشور 100,000 مداح داریم، قطعا ما این 100,000 مداح رو نمیتونیم دعوت کنیم. یعنی ما الان مثلا به طور فعال با 1,000 مداح مرتبطیم و از این 1,000 مداح هم هر سال 100-150 تا رو دعوت میکنیم، نه بیشتر. من تا وقتی مداحان دعاخوان رو دعوت میکنیم، خب در تخصص دعا دعوت میکنیم جوانان رو، بله هر مداحی رو در تخصص و رشته خودش. این انتظار نباید باشه، چه راجع به هیئت رزمندگان، چه راجع به صدا و سیما. خب ما که بالاخره میزان وقتی که هیئت رزمندگان در طول سال برنامه داره یا میزان وقتی که صدا و سیما برای اعیاد و شهادت ها برنامه مذهبی داره، این محدوده. طبیعتاً حدود 100-200 مداح تو این میزان وقت گنجایش داره و استفاده میشه، لذا بقیه هم انشالله باید در سنگرهای دیگه انجام وظیفه کنن و سعی کنن به عنوان مداح تراز خودشون رو در عمل نشون بدن، نه در پیگیری های متعدد بلکه در عمل. ما خیلی از عزیزان داشتیم در شهرستان ها بودن، گمنام بودن، هیچ کس هم نمیشناخته، ولی اومدن یه بار در هیئت رزمندگان یا در رسانه ملی یا در بیت مقام معظم رهبری یک بار برنامه اجرا کردن، با همون یک بار برنامه به عنوان مداح تراز مطرح شدن.
خیلی متشکرم. گفتگوی ما بود با جناب آقای مداحی، مدیر ستاد مرکزی هیئت رزمندگان، و جناب حجت الاسلام حجای سفیدی، معاون آموزشی این هیئت. حجای مداحی رادیو زیارت در خدمت مجموعه هیئت‌های رزمندگان هست، همونطور که فرمودید یکی از اعضای حقوقی مجموعه صدا و سیماست و مشخصا این رادیو در راستای مأموریتش انجام وظیفه میکنه و یکی از برنامه‌هایی که ما توی این رادیو با صدای مداحان آماده کردیم و در طول سال عرض ارادت میکنیم به محضر 14 معصوم، برنامه لحظه ارادت هست که ضمن خداحافظی با عزیزان شنونده عرض ارادتی داریم به محضر حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خدایا رو نگهدارتون.